شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی سلامهای گرم ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد، فرکانس 11585، سیمبل ریت 27500، FEC 34 و عمودی. برای آمریکا و کانادا ماهواره تلستار 5، فرکانس 1252، سیمبل ریت 20000، FEC 34 و افقی. شماره تلفن ما 408-481-9400، شماره فکس 408-481-9420. آدرس های سایت اینترنتی ما www.iran57.com و یا www.radioazadegan.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، همون گونه که مطمئنن مطلع هستید، هر رسانه مستقلی به خصوص اگر در راستای استقلال آزادی ایران عمل کند، برای تداوم برنامه‌های خویش نیاز به همیاری و همکاری شنوندگان خود دارد. رادیوی ما، رادیوی شما، رادیو آزادگان نیز از این قاعده مستثنا نیست. بنابراین اگر مایل به حفظ این رادیو به عنوان صدایی برای جانبداران استقلال آزادی ایران هستید، احتیاج به کمک‌های مالی شماست. لطف کنین در این رابطه با ما تماس بگیرید. همینان عزیز، همگونی که میدانید این روزها مصادف با 26 سالگرد انقلاب 1357 میباشد. ما امروز در خدمت آقای حسین شاه حسینی هستیم. همینجوری که در گفتگوهای متعدد پیشین در خدمت ایشون بودیم و عرض کردیم خدمتون، آقای شاه حسینی از شخصیت های ملی و از رهبران سابقه دار جبهه ملی در ایران هستند که از عنفوان جوانی در سالهای 1120 به پیروان این خط و ربط پیوستند و سالهاست که در این زمینه فعالند و همیشه در فعالیت‌های در راه آزادی و استقلال ایران بودند و در طول 23 سال گذشته جزو شخصیت های تراز اول و بالای جبهه ملی ایران هستن. جناب شاه حسینی، سلام عرض میکنم و شب بخیر میگم خدمت شما.
لطف دارید، متشکرم، سپاسگزارم.
جناب شاه حسینی، اونجوری که مستحضر هستین این روزا مصادف با 26 سالگرد انقلاب 1357 و من مزاحم شما شدیم که از تجربیات شما در رابطه با خود انقلاب و از انقلاب تا به امروز چرا اینطور شد استفاده کنیم برای به اصطلاح درس آموزی و به خصوص برای جوانان ما. میخواستم خواهش کنم که نظرتون در مورد اینکه چطور انقلاب به وقوع پیوست در وهله اول و بعد اینکه چطور شد که به اینجا رسید بفرمایید.
با عرض تشکر سپاس از برادران عزیزی که من رو مورد عنایت خودشون قرار دادن و چنین سوالی رو فرمودم، باید عرض بکنم که من حسین شاه حسینی که سالهای سال در جهت کسب آزادی مصرح قانون اساسی تلاش سیاسی می کردم و اعتقاد دارم که اگر در یک مملکتی قوانین اون مملکت ها و نل به نل اجرا بشه، خود به خود اون ملت روی موفقیت میبینه. هرچند محتمله که این قوانین اشتباه باشه، ولی در این حال همه قوانین قابل تغییره و از این جهت میشه بعد از این که اشتباه شد خب تصحیحش هم انجام داد، چون فقط قوانینی غیر قابل تغییره که از ناحیه خداوند باشه، اونم یه مسئله خاصی داره، وگرنه بقیه همه قوانین قابل تغییری که وسیله جامعه و مردمی که اون قوانین در مورد اونها میخواد اجرا بشه میتونه تعویض بشه و به نحوه جدیدتر اون قوانین اجرا بشه.
بله.
از این جهت من بعد از شهریور 20 در ارتباط با پدرم که علاقه‌منده به مسائل سیاسی وارد صحنه سیاسی شدم، کوشش می‌کردم هر میشه و تلاش میکنه که قوانین اجرا بشه.
بله.
و برای اجرای قوانین یه مبارزات میخواد، چون حاکمیت هایی که در این مملکت مستقر بود به تبع قوانین رو می نوشتند و قوانین رو می زندند برای اجرای او طبق سلیقه خودشون عمل می کردن.
بله.
و اون بخشی که متعلق به مردم بود او رو به هیچ وجه وجود به مردم این حق رو تفویض نمی کردن و در قبالشون چی که در اختیار اونها بود در قالب حاکمیت بود اونها رو به نحو احسن برای خودشون اجرا می کردن و همیشه فاصله بود.
بله.
یعنی میگفتن بابا باید حاکمیت مردم مستقر باشه، ولی در تمام حکومت زمان رضا شاه و همچنین بعد از حکومت زمان بعد از حکومت رضا شاه در دوران حکومت محمد رضا شاه حتی در دورانی که شاهزاده دکتر مصدق هم انتخابات 17 هم اجرا می کرد حاکمیت های دیگه خواه که منافعشون در قالب این بود که به هیچ وجه موجود قوانین تابون نل به نل اجرا بشه دخالت می کردن و به عناوین مختلف پوشش می کردن آنچه که در اختیار مردمه که انتخابات صحیح انجام بشه و در نتیجه مردم که صاحبان اصلی هستن بتوانن نظریات خودشون در قالب وکلای خودشون به منصه ظهور و بروز برسونن و نتیجتا یه حاکمیت مردم استقرار پیدا بکنن. غیر از یه مدت بسیار قلیلی در زمان شادروان دکتر مصدق اونم بر مبنای مسائلی که در داخل مملکت بود و در خارج مملکت هم بود در بقیه مسائل ما ندیدیم که اگر 4 تا 5 تا وکیل 6 تا به صورت مثل دوره 16 هم به صورت یه اقلیت آمدن ولی آنچنان مورد کینه حاکمیت ها قرار گرفتن که دوچار اون سرنوشت های شدن که به منجر شد به کودتای 28 مرداد.
بله.
و از این جهت من طرفدار این اندیشه بودم و هستم که باید حاکمیت مردم استقرار پیدا بکنه بر مبنای یه انتخابات آزاد که مردم خود به خود با تبلیغاتی که میشه و مردم آگاهی پیدا میکنن صاحبان اصلی هم اونا هستن اونها بیان نظر بدن. این اندیشه برداشتش از تفکر شادروان دکتر مصدقه که او وقتی هم آمد به مقام نخست وزیری رسید که دو ماده آمد برنامه حکومتیش اعلان کرد، یک اجرای قانون خلیت، دو اصلاح قانون انتخابات.
بله.
چرا؟ به دلیل اینکه اگر وکلا تحت تأثیر مردم باشن خود به خود برای مردم کار میکنن، ولی اگر منتخب و تحت تأثیر کسان دیگری باشن برای اونها کار میکنن. این مشکل حل نمیشه مگر اینکه در یه حرکت عمومی صاحبان اصلی صاحب نظر باشن. ما میبینیم از همون مبارزاتی که از دوره 16 هم شروع شد برای ملی شدن صنعت نفت به صرف اینکه قدرت مردمی شد توانستن در مقابل استعمار پیل انگلیس.
بله.
و اون روزی که انتخابات دوره 18 هم شد و قدرت از دست مردم گرفته شد و منتخبین حاکمیت زمان آمدن در مجلس خیلی راحت لایه کنسرسیومو گذروندن و در قبل از اون فقط یه شرکت انگلیس در ایران نفت می بود، حالا تقریبا با کنسرسیومی که تشکیل دادن انگلیس و آمریکا و هلند و سایر کشور اروپایی همه مشترکاً آمدن شروع کردن منافع ملی ما رو به خطر انداختن. چرا؟ چون وکلایی که رأی دهنده به این لوایح بودن، اینا منتخب مردم نبودن، اینا منتخب یه حاکمیت وابسته بودن و این حاکمیت وابسته در صدد چنین کاری بود.
بله.
همیشه نمایندگان خودش بین، همیشه بین دولت ها و مردم این مسئله طرح بود و گروه هایی که زمینه های مردمی داشتن و هیچ گونه وابستگی نداشتن مگر وابستگی به مردم، اونها معتقد به اجرای یک انتخابات آزاد در جهت منافع ملی مردم بودن.
بله.
ولی گروه های وابسته در جهت منافع گروه وابسته خودشون بودن که بیشتر منافع خارجی ها رو تعمیم میکردن. در این باره مبارزات همیشه بین مردم و حاکمیت و این شعار و جبهه ملی شروع کرد دادن تحت عنوانی که استقرار حاکمیت قانونی مورد تایید و خواست جبهه ملی است.
بله.
و بر مبنای همین این بود که شعار این که شاه باید سلطنت بکند نه حکومت، به دلیل این بود که می گفتن شاه یه مقام غیر مسئوله و حکومت رو باید دولت بکنه که نماینده خاص مردمه و بد و خوبش هم باید دولت پاسخ بده. شاه یه مقام غیر مسئوله.
بله.
و دیدیم دخالت هایی که شاه در امر اجرایی مملکت کرد دوچار این بحران شد که سلطنتش هم به باد رفت. یعنی چنین تز بسیار قوی مورد با مورد گفتگوی ملت ایران بود. آیت الله خمینی که مبارزاتی که شروع کرده بود در بدعت بر مبنای همین تز شروع کرده بود و شما مکاتبات اول ایشون به اعلامیه های اولیه ایشون که در مورد مسائل سیاسی روز میداد به این نبود که اینها چرا قانون اساسی را اجرا نمی کنند، چرا مردم اجازه رأی دادن نمیدن. اون موقعی که لایحه پیش آمد که به زنان اجازه بدن که در انتخابات شرکت بکنن، رسول الله آیت الله خمینی اظهار میکرد مردها اجازه رأی دادن دادی و حالا به خانمها میخواید بدید. یعنی از اینجا شروع کرده بود. یعنی اون چی که ملت ایران درونشون این انگوشته از نظریات شادروان دکتر مصدق بود، همه رو آمد آقای میگیره و تحت عنوان اینکه شاه به هیچ وجه من الوجود آمادگی اینکه نظریات مردم رو تحریم بکنه، متاسفانه شاه بعد از شهریور بیست که به مقام سلطنت رسید با مشاورینی که داشت اعلان کرد در بدن من بهش ملت بها میدم و تکم به مردمه، ولی متاسفانه موقعی که به قدرت رسید یواش یواش موضعش عوض شد و کارش به جایی رسید که روزگاری آمد گفت آقا هر کسی منو نمیخواد بیاد گذرنامهشو بگیر و بره.
بله.
گفتن این مطالب و همچنین برنامه هایی که در این مملکت در اثر فروش نفت پیدا شده بود و اقتصاد ایران بود بود حیف و میل های بسیار زیادی که می کردن در یه مملکتی که ما نیاز به گندم داشتیم برای رزق و روزانه ملتمون، جشنهای آنچنانی می گرفتند که اگر پول های اونو صرف صد تا چاه عمیق می کردن تعداد بسیار زیادی از زارعین مملکت از بیئه آبی نجات پیدا می‌کردن و برای تعداد بسیار زیادی از مردم کار پیدا می‌شد. آمدن با جشن‌ها با برنامه‌های بسیار بی‌منطق فقط جنبه‌های اسرافی داشت آمدن شروع کردن کار کردن. البته که کارخانه‌هایی که پایگاه مردمی داشته باشه و بتونه تولیداتی بیاره هرچی آوردن کارخانه های مونتاژ آوردن، یعنی بخشی رو آوردن اینجا رو هم سوار کردن و گفتن ما کارخانه داریم و از این جهت ما شدیم مصرف کننده کالاهای خارجی، معادن سنگ ما در اختیار خارجی ها قرار گرفت و بهترین سنگ ها از ایران به دنیا صادر می شد و بعد از اونجا با لحاب‌هایی که می دادن و رنگ و روهایی که تهیه می کردن برای مجددن برمی گشت به ایران. در صدد بر نیامدن که مملکت یا یه مملکت کشاورزی اصیل سالم مکانیزه بکنن یا یه مملکت صنعتی بکنن.
دلید.
همش با شعار و برنامه های غیر واقعی شروع کردن و مردم برخورد کردن. در این حال اون موقع در شمال ایران اتحاد جماهیر شوروی بود و به وسیله ایادی که داشت در این مملکت کوشش میکرد جنبه های ضد ملی رو تقویت بکنه و ضد نظام رو و جنبه های مارکسیسمی و کمونیستی رو گسترش بده. در نتیجه مردمی محرومیت ها رو که میدیدن گرایش پیدا میکردن و همچنین آمده بود به دلیل اینکه یه مقداری بخواد جوان ها رو جلب بکنه آزادی هایی توأم با بیدینی و بیعتقادی به مردم میداد. اینو نکته بسیار ظریفیه. اگر این دقت عملو داشتن و میدانستن که مذهب در این مملکت چه نفوذی داره دچار این بحران نمیشدن. سرشون انداخته بودن پایین مثل کبکه فقط خودشون نگاه میکردن اطراف و جوانب نگاه نمیکردن و در نتیجه که نارضایتی بین طبقه مذهبی و طبقه روشنفکر و همچنین از نظر اقتصادی درسته یه مقدار رونق مختصری پیدا شده ولی رونق عمقی نبود. رونق رو ما به هیچ وجه من وجو از اصلاحات ارضی بهره نبردیم. اگر ما اصلاحات ارضی در مبنای اصول قانونی بود هیچ موقع دچار بحران نمی شدی. شما بررسی بفرمایید. اینها آمدن گفتن اربابان موجب خسران و بدبختی کشاورزان رو فراهم کرده، در این حال که این ارباب نبود، این نیروی دیکتاتوری بود که حمایت از ارباب می کرد. یه شخصیت متمدنی که در یه دهی بود حقوق زارع رو حتی همون پنج یک سهمی که می بود، همون سرکودی رو که می بود، یا فرض می کنیم سهامی رو که داشت، اینها رو یا مدرسه به هیچ شکلی در ساخت درست نمی کردن. آب و آبیاری رو اگر قناتی می خوابید مساعده نمی دادن و در نتیجه مالک فشار به زاره می بود و زاره چون لاعلاج بود و شغلی نداشت تمکین می کرد. در نتیجه مالک نوکر حاکمیت بود، حاکمیت هم از طریق مالک زاره رو تحت فشار میذاشت، حتی براش برنامه های تنظیم میکرد و برای او انحرافات ایجاد میکرد. اگر زاره در دهی مورد ظلم و تعدی قرار میگره به هیچ وجه من الوجود ژاندارمری که نماینده قانون بود حمایت از زاره و حمایت از قانون نمی کرد، بلکه در جهت منافع کارگر در منافع کارفرما حرف می زد، چون کارفرما در حمایت دولت بود و کارگر در حمایت دولت نبود. روز به روز این فاصله زیاد شد و در نتیجه نارضایتی اوج گرفت و به مجردی که فضاها یه مقدار باز شد از جهات سیاست خارجی که سیاست خارجی متوجه شد که در ایران فاصله طبقاتی بسیار زیاده و نارضایتی هم بسیار زیاد، آنها هم آمدن حساب کردن که در مقابل اون خط سبزی که در مقابل اتحاد جماهیر شوروی برای آمدن افکار کمونیستی به کشورهای آسیایی باید ایجاد بشه، دیدن از طریق ایران دچار بحران دارن میشن و اون اشکالی رو که در افغانستان پیدا کردن داره در ایران پیدا میشه. پس ایشان هم شروع کرد به بازی کردن و با مردم سرکار نگرفت بلکه با یه دسته‌ای که دورورش جمع شده بودم و تمام کارهای خودسرانه او رو علاوه بر این که آجران دیسوام می کردن می آمدن تبعیت می کردن و به مردم تحمیل می کردن و عناصری که شخصیت نه حقوقی داشته نه حقیقی و نه علمی این ها رو بر دانشگاه های مملکت مسلط کردن. روزگاری دانشگاه های مملکت دکتر سیاسی ها اداره می کردن که منتخب تمام شورای عالی دانشگاه بود و در نتیجه مورد احترام بود. بعد آمدن کار رو به جای رسیدن گفتن آقا دانشگاه رو بعد آقا دکتر نهاوندی که تحصیلاتش در اروپا کرده آمده به تحصیلشون بکن چون منتخب شاهه. از استقلال دانشگاه رو به هم زدن، استقلال قوه قضاییه رو به هم زدن، کار فرهنگی مملکت به روزی انداختن که هر روز یه برنامه فرهنگی تحت عنوان جهادهای انواع اقسام جهادها دانش آموزا رو کشیدن به زندگی سیاسی و از اون بهره‌های سیاسی بردن. همون کاری که الان داره میشه تقریبا یه مقدار این الگوها از اونجا گرفته. اینها موجب یه نارضایتی هم از نظر سیاست‌های خارجی شد هم از نظر جهات داخلی و در نتیجه کودتای 28 مرداد که اکنون خودشون به اونجا رسیدن که این یه کینه‌ای در دل مردم ایجاد کرده بود که آقا یه حرکتی در ایران یه حرکت ضد استبدادی استعماری شده و یه منافع ملی ایران تا حدی تأمین شده و چرا آمریکا آمد و مبادرت کرد که در این کودتا شرکت در کنار انگلستان و آمد رهبران این مبارزه استعماری استبدادی رو آمد گرفت و به زندان انداخت و به شدیدترین نفع هر صاحب فرش مرداد شدیدترین حملاتی میکنه و کسانی که دارای این اندیشه آزادی خواهن هستن براشون ایجاد مشکل میکنه. این تفکر بین اندیشمندان روشن فکران و همچنین از این طریق اون مسائل کشاورزی بین طبقه کشاورزی که فقط شعار اصلاحات ارضی بود نه واقعیت اصلاحات ارضی، ما بین هرچی زمین دایر بود در اختیار مالک تحت عنوان مستثنیات بود، هرچی زمین بایر بود در اختیار کشاورز، آب بگه در اختیار مالک بود. اگر قراره که ما بذاره کشاورز زمین بدیم آب شرط اولشه و بعد کمک مساعده و داشتن یه شرکت تعاونی برای اینکه هم کالا رو از اون بخرن هم کالا رو هم نیازهای اولی او رو تامین بکنن، نه اینکه فقط یه قطعه زمین بهش بدن خب این زمین رو 4 سبای نگه میداریم این زمین خالی که چیزی نیست و در نتیجه اکثر اینا آمدن زمین ها رو به همون شهری ها مجددن فروختن، اونا هر کدوم یه چاهای نیمه عمیزی زدن ازش باغات یلاقی درست کردن و باغات تفریحی و تبدیل شد به شهرنشینی و اونها هم یکی یه پیکانی یکی یه دونه ماشین های خریدن آمدن به کرایه کشی از کار تولیدی به کار مصرف کنندگی کشیدن. همه اینا در نتیجه بود اونهایی که جامعه ایران نمیشناختن در قالب مشاورت با شاه براش این برنامه رو ایجاد کردن و در نتیجه نارضایتی عمومی به اوج خودش رسید. چه بین طبقه تحصیل کرده از نبودن آزادی و دموکراسی و نبودن مسائل قضایی در مملکت و همچنین عدم توجه به مسائل فرهنگی مملکت، کسانی که شایستگی علمی نداشتن به هیچ وجه من الوجود اینها را آمدن در مقام استاد قرار دادن، اساتیدی چون دکتر غلام حسین صدیقی حتی علی اصغر حکمت ها اینها را همه از کار برکنار کردن، بازرگان ها دکتر صحابی ها را کنار گذاشتن و عده چابلوس و متملق که نه از دانش کلاسیک اطلاعی داشتن نه تزکیه نفسی داشتن اینا رو بودن بر دانشگاه مسلط کردن که زیر نظر شاه دانشگاه رو اداره بکنن. یه روزی دانشگاه ما دکتر سیاسی از قدم اداره میکرد یا دستگاه قضایی ما رو سروری ها و دکتر علی آبادی ها اداره میکردن اونها زیر بار تعدیات، تجاوزات، زورگوهی‌ها نمی‌رفتن.
بله.
در نتیجه تبدیل کردن به اینکه آقای پرتو رو باید دارن بیارن بکنن وزیر کشور، به خاطری که اعمال نظر شخصی اعمال نظر بکنن، یا در مجلس این مملکت آقای ریاضی رو بیارن رئیس بکنن که باز اعمال نظر بکنن، در دانشگاه کساری بیارن مثل دکتر اقبال یا سایاج، حتی جهانشاه سالم رو بیارن که اینها رو اعمال نظر شاهانه بکنن. همه اون چیزهایی که میتونست پایگاه هویت ملی ما باشه همه رو به سخره و مسخره گرفتن و شروع کردن به جشن و اعیاد. یک روز 25 ساله، یه روز جشن های 2500 ساله، به عناوین مختلف شروع کردن اموال این مردم و زحمات چندین ساله ملت ایران رو از بین بردن و جشن های نامیزون و قراردادهای غیر مصلحت ایجاد با کشورهای خارجی بستن و مسئله شیلاز دسته یه دسته بدن، بانک شاهی دسته یه دسته بدن، بانک انگلیس در خاوری میانه رو توسعهش بدن، دوباره همون کارهای قبلی که رضا شاه میکرد شروع کردن، برادراشون شروع کردن در نقاط مختلف دخالت کردن و به عناوین مختلف اون سازمان خدمات شاهنشاهی رو به اون شکل درست کردن و معلوم نشد اصلا آیدی سازمان خدمات شاهنشاهی یا شیر و خورشید سرخ هر کدوم اینها رو دستشون در یه نقطه گذاشتن و معلوم نشد که اصلا اینها چه می کردن و چجور مصرف کردن بودجه این مملکت. همه این نارضایتی ها و نبودن این آزادی ها و نداشتن و بعد کسانی مثل ایرو چه در ورزش، چه در کار سیاسی، چه در کار کشاورزی، چه در کار اقتصادی هم کرد، کسانی که تخصص و شخصیت این کارها رو نداشتن همه اینا رو بردن به دلیل که اعمال نظر شخصی رو در قالب این که من اداره میکنم. روزی که اویدا فریاد زد گفتن از شخص اول و دوم و سوم، گفت نه آقا، در این مملکت فقط یک نفر تصمیم گیرنده است و ما همه تبعیت میکنیم.
بله.
همه این مسائل موجب شد این نارضایتی عمومی در مردم پیدا بشه و وقتی این نارضایتی اوج گرفت که یواش یواش سیاست های خارجی هم دیدن این مملکت داره به یه دامان حرکت جدید کمونیستی داره نزدیک میشه و در نتیجه اون حمایت پشت پرده هم از ایشون نکردن و همچنین مریضی خود ایشون هم موجب شد که تشدید بشه این کارها و در نتیجه مردم آماده اینه شدن که بپذیرن که آقا باید همه مقصر اصلی شاهه و این شاه باید بره. این حرفیش آخرین بار هم مهندس بازرگان در دادگاه زد که گفت آقا ما آخرین دسته هستیم که به شما داریم میگیم با زبان این که بیان تمکین از قانون بکنید، اونهای دیگه که بیان دیگه مسئله قانون رو طرح نمی کنن، اونا با نظام مخالفت میکنن، ولی باز ایشون باورش نشد و تصورش این بود مثل بعد کودتای 28 مرداد مجددن به این فرصت میدن که ایشون برگرده بیاد. چندین بار بهش فرصت دادن، بعد از سیتی بهش فرصت دادن، بعد از کودتای 28 مرداد، بعد از خدمتشون کودتای 28 مرداد باز بهشون فرصت دادن، از همه این فرصت ها استفاده نکرد به هیچ وجه، مفهوم با کمال قدرت مردم به سخره گرفت و منافع اون روزی آمد و آقا من صدای انقلاب رو شنیدم که دیگه کاری از دستش بر نمی آمد، وگرنه اون روز هم اگر قبول داشت خیلی راحت بود مجلس یک سال قبلش منحل میکرد، انتخابات آزاد در این مملکت میکرد، یک سال میسال نمیدم انتخابات آزاد میکرد، مردم میمادن وکیل طبیعی خودشون انتخاب میکردن، تمام مسائل به یه شکلی حل میشد، ولی متاسفانه باز هم در آخرین مرحله شادروان دکتر سدیدی هم اعلان کرد که آقا از رئیس ستاد ارتش هم من انتخاب میکنم، یعنی بازه که نیروی ارتش در دست من باشه، نخواست قبول بکنه به این که دیگه دوران او و دورانی که من میخوام سلطنت بکنم تمام شده و در نتیجه دچار این بحران ها شد و مردم هم چون این ناراحتی رو و به دفعات این فرصت به ایشون داده بودن، چه در 30 تیر دادن، چه در 28 مرداد دادن، چه در 9 اسفند دادن، دیدن نه این هر بار از دفعه بعدش بی از دفعه قبلش بیشتر و خشنتر برخورد میکنه، در نتیجه نارضایتی بین تمام جناها اون، وگرنه تا اون تاریخ دانشگاه ما به این شکل نبود، میگفت شاه سلطنت بکنه، ولی وقتی دید آمدن متحسنین دانشگاه رو به زور بیرون بکنن، به زور بیرون بکنن. چرا اینجور شد؟ من صریح به شما عرض کنم، این عقیده شخصی منه، ایشون آمد به دلیل اینکه قصدش این بود که دیگه هر چه میخواهد خودش باید بگوید و خودش هم باید عامل باشد، دیگه زیر بار کسی نمیرد. مشاورین ایشون یک روزی در ارتش سپهبد یزدان‌ها بودن، آقبلی‌ها بودن، سایر ارتشیانی بودن، خدماتی به این مملکت کرده بودن، جنگ‌هایی دیده بودن، با مردم با تفکر ایرانیت آشنا داشتن، با فرهنگ ایران آشنایی داشتن، در کار سیاسیش هم حتی با قائم مقام نواکی رفیع ها، با صدر اشراف ها، با تقیزاده ها، با علی اصغر حکمت ها، با این ها مشورت میکرد و نتیجه تونست حتی کودت 28 مرداد 28 مرداد و پشت سرش بذاره. ولی بعد آمد همه اینا رو تبدیل به شخصیت های کرد که هرچی او میگه بکنن و هرچی او تصمیم میگیره عمل بکنن. این تغییر فکر بر مبنای خودخواهی و بر مبنای دیکتاتورگونه فکر کردن اون رو به این روز زندان سیاست های خارج هم احساس کردن که دیگهشون پایگاهی به هیچ وجه موجود نداره، دست از حمایتش برداشتن و در نتیجه ملت به نظریات رهبران سیاسی اون روز و همچنین رهبران مذهبی تسلیم شد و آمد زیر بار این رفت. وگرنه شما شعارهایی که روزهای اول سال 56 میدادن تا حتی بس اواسط سال 57 میدادن هیچ چیزی نمیگو شاه باید برود، همه میگفتن شاه تمکین از قانون اساسی بکنه، ولی رویه رو به نفعی خودش انتخاب کرد که مردم رسیدن به اونجا که به هیچ وجه موجود دیگه با ایشون نمیشه با این زبان حرف زد و تصمیم کلی گرفتن. وگرنه تظاهراتی که روز اول اولین بار در تپه های نزدیک به تجریج اونجا انجام شد، اون روز شعار این نبود که شاه باید برود، سال 56 بودش، سال 56 بود، به هیچ وجه موضوع اون نبود.
شما تظاهرات قیطریه رو میفهمید؟
بله؟
تظاهرات قیطریه رو میفهمید؟
تظاهرات قیطریه من تظاهرات اول به هیچ وجه موضوع این نبود که اصلا شاه باید برود.
بله بله،
میگفتن شاه تمکین از قانون اساسی بکنه، زندانیان سیاسی آزاد بشه، روزنامه ها آزاد بشه. این ولی این انقدر بی‌توجهی شد که ادامه پیدا کرد. در سال بعدش در سال اول مرحوم آقای سرافاز زنجانی نماز خون، نماز قیطریه، در سال بعدش آقای دکتر مفتح نماز خون سال 57. آقای دکتر مفتح نماز خون در سال 56. به هیچ وجه این مسئله نبود. یعنی در این حال که در همون روز آقای سرافاز زنجانی که نماز میخوند، همون شبش این تصمیم گرفته شد، همه آمدن، آقای مهندس بازرگان دوستانشون، آقای دکتر سنجابی دوستانشون، آقای داریوش فروهر دوستانشون، همه اینا آمدن پشت سر آقای حسن با فکر نماز خوندن. به هیچ وجه مسئله این که شاه باید برود نظام تغییر بکنه نبود، به هیچ وجه. و تمام دوستان و همکاران و یاران و هماندیشان آیت الله خمینی هم همه در اون حرکت بودن، خیلی قوی، به دلیل اون حرکت ریشش از مسجد قبا شروع شده بود و در اونجا دکتر مفتح سخنران بود، شیخ علی اصغر مرواری سخنران بود، آقای مهندس بازرگان بود، دکتر صحابی بود، مرحوم دکتر سامی بود، اینا سخنرانشون بودن. و در همونجا همه میگفتن باید رعایت حقوق بشر بشه، زندانیا باید آزاد باشن، مشکلات برای مردم ایجاد نشه، مردم بتونن آزادانه حرفشون بزنن، مساجد مردم حرفشون رو بزنن. ولی در این حال ایشون تحمل تمکین نکرد و کار به جایی رسوند که در نماز عید فطر بعد فریاد برآمد که شاه باید برود.
بله.
این مقصر اصلی خود ایشون بود و مشاورینشون، که مشاورین تا روز آخرن همونطوری که گوبلز فریاد میزد در شرایطی که تمام آلمان و برلن زیر پای سربازان روسی بود، میگفت آقا ما داریم استالینگراد رو فتح میکنیم. فریاد میزد و تبلیغاتش که استالینگراد داریم فتح میکنم، ولی در این حال برلین تسخیر شده بود، تسخیر خیلی شده، تسخیر شده بود و در تسخیری که شده بود در مجموعش آلمان ها آمدن فریاد میزدن، گوبلس وزیر تبلیغاتش بود که ما توفیق پیدا کردیم امروز وارد استالینگراد شدیم.
بله.
ولی در این حال همون روز سربازان روسی آمده بودن، برلین هم تصرف کرده بودن و به این شکل ایشون در یه حال هوای عجیب قرار گرفت. اون روز متوجه شد که با آقای مهندس، با آقای دکتر صدیقی فرموده بودند ایشون که آقا سریع تصمیم بگیرید چون وضع من باید روشن بشه. یعنی دیگه بریده بودن خودشون، خودشون احساس کرده بودن که دیگر برای ایشون فرصتی نیست. دیر تصمیم گرفتن و دچار این بحران شدن و از این که مملکت نمیتونست بی سرپرست باشه، بهترین کسی که در اون شرایط زمینه های اجتماعی بود بالاخره نیروهای وابسته به آیت الله خمینی و نیروهای مذهبی بودن.
بله.
بسیارشون اندیشه های سیاسی هم داشتن، بسیارشون تحت تأثیر تعصبات مذهبی بودن. این دوتا با هم مشترکن آمدن تفاهمی کردن و در اون تفاهم آمدن تصمیم کلی گرفتن که آقا پس دیگه در این شرایط که پیش آمده که این حرکت موجب شد که خود آقای خمینی هم تغییر جا بده و از نجف حرکت بکنه بیاد بره پاریس یا شهرهای دیگه، اگه شهرهای دیگه هم رفته بود به دلیل تصمیم کلی گرفته شده بود، من اعتقادم بر اینه که این کار اجرا میشد. حالا دیر و زود داشت، ولی این نبود که اجرا نشه، به شکلهای دیگری اجرا میشد و از این جهت این کار اجرا شد و مجبور شد شاه مملکت رو تعریف کنه بره و آقای خمینی هم تصدی کار از شاپور بختیار بگیره. و شاپور بختیار هم انسانی نبود، درست داد، من شخصا اعتقادم اینه که شاپور بختیار قصد خیانت نداشته و آدمی بوده در طول زندگیش خدمتگزار این مملکت، منتها خودخواهیش آنچنان بود که باورش شده بود که میتواند تحت تأثیر اون حرفای شاه قرار گرفته بود که من که نیستم شما میتوانید مملکت اداره بکنید، تحت و از نظر سیاست خارجی قوغیره که بهش داده بودن عمل نکردن و او را در یه مرحله قرار دادن به دلیل اینکه خودخواهیش مانع از این بود که دقیق فکر بکنه و عمیق فکر بکنه، چون دقیق و عمیق فکر نکرد دچار این بحران شد و بچه المصالحه قرار گرفت بود. وگرنه هر کسی متوجه شده که چراغ سبز حاکمیت ایران در اون شرط با اون بحران هایی که پیش آمده دست آقای خمینی بوده و از این جهت قبول مسئولیت ایشون در اون شرایط محتمل بود. یه سال و نیمه قبل اگر این کار میکرد یه مقدار موفق میشد، ولی در اون شرایطی دیگه امکان موفقیت برای ایشون به هیچ وجه نبود.
بله.
و از این جهت آقای خمینی توانستند که بر موج نارضایتی های مردم با همون شعارهایی که در نتیجه گروه های سیاسی داده بودن تحت عنوان اینکه باید در مملکت استقرار و حکومت قانونی بشه آمدن در صحنه و بعد شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی رو دادن، جمهوری رو دادن که بعد البته صفت اسلامیت بهش اضافه شد. از این جهت بود که مردم به دنبال این شعار رفتن. بعد از این که زمینه حضرت آیت الله خمینی در این مملکت به این حد رسید و مراجع تقلید دیگر هم در اون مبارزات شرکت کردن، خود به خود نیروهای سیاسی چه جبهه ملی، چه سایر نیروهای دیگر به تبع حتی چپ هم به تبع دنبال این اندیشه حرکت کرد. منتها هر کدوم یه نظر داشتن. چپ احساس میکرد که باید در کنار آقای خمینی قرار بگیره تا لحظه که آقای خمینی به حکومت برسه و در حکومت چون اعتقادشون این بود و نظرشون این بود که در نوشته هاشون هم مشخص شد نظرشون این بود اعتقادشون بود که اینا قادر نیستن حکومت بکنن و کارهای زیرکانه ای که انجام میدادن آقای دکتر کیانوری با تک اعضای شورای انقلاب با هر کدوم جداگانه میرفت وقت ملاقات میگرفت و با اینا شروع میکرد حرف زدن. میگفت آن نگهداری مملکت مسئله نیست. اگر شما میبینید در مثلا فرمون سازمان برنامه یه روز اتحاد بوده حالا یه آدم سعی و سالمی رو پیدا بکنید بذارید اونجا میتونه زیادم لزومی نداره مسائل بین المللی بدونه. یا اگر فرض کنم در یه اداره هر کسی رو که دید سالمه بذارید نگاه نکنید ببینید درجاتش به چه شکلی که با این شکلی رخنه کرده بود و از این جهت اگر شما شعارهای اون موقع رو ببینید که بعضی از آقایون میدادن در سخنرانیاشون که آقا مثلا فرض کنید پاسبان هم میشه گذاشت رئیس کلانتری یه دونه ستوان هم میشه گذاشت رئیس شهربانی
بله.
حرفای بود که زده شده بود آقا پیش خدمت یه اداره که دیدی سالمی میتونید بکنید رئیس اداره این حرفای بود که از طریق این که چپی ها یعنی
کمونیستی
ها اینها رو وادار میکرده هم جاذبیت داشت هم میتونست ایجاد اعتراف بکنه و یه طبقات بسیار زیادی رو دور از این حرکت نگه داره و در این حال چون اونام تبخوری در مدیریت نداشتن روز به روز مملکت رو به ضعف و خسران بره. یه دسته اونطوری آمدن همکاری میکردن یه دسته مثل جبهه ملی ایران بودن که گفتن اون ما اگر دنبال استقرار قانون رفتیم آقای خمینی هم که میفرماند استقرار قانون اگر قانون به تبع اجرا بشه ما توفیق پیدا میکنیم یه قدم رفتیم جلو. حالا بحث جمهوری مشروطه نیست بحث اینه که چه در جمهوری چه در مشروطیت میشه دیکتاتوری هم پیاده کرد ولی اگر قرار شد قانون اجرا بشه در نظام جمهوری اجرای قانون خیلی بهتر میشه تا در نظام مشروطه سلطنتی چون مشروطه سلطنتی موروثی میتونه باشه جمهوریت تقریبا اون چه کس نشون نمیده که موروثی باشه از این جهت رو اینا حساب میکردن ولی نمیدونستن که در عمل یواش یواش اگر دقت نکنن دوچاری بحران های میشن. چرا دوچار بحران میشن؟ چون اصل مسئله که مردم بودن اومدن گذاشتنشون کنار و فرصت طلبانی احساس میکردن که اینها در حاکمیت باید نقشی داشته باشن ولی اطلاعاتی از کار اجرایی مملکت نداشتن اینها در کنار حاکمیت قرار گرفتن و روز به روز با دادن شعارهای تون با ایجاد انحراف مسیر اجرای قوانین را عوض کردن
بله.
این مسیر رو در جهتی بردن که یواش یواش اون جمهوریت هم حتی به خطر افتاده
درسته.
و این حرکت خیلی حرکت موذیانه و زیرکانه شده و از این جهت ملت ایران طرفدار جمهوری است معتقد به اسلام است معتقد به ملیتش است ولی قوانینی که از بعد از اون رفراندوم اولیه که کردن به دلیل اینکه آمدن حقوق مردم رو چون حقوق مردم قوانین قانون اساسی ما یه حقوق مردم هم داره بخش حقوق مردمش هیچ رعایت نشده ولی بخش حقوق حاکمیت رو آمدن در جهت حاکمیت خودشان هی توسعه دادن
بله.
من جمله همین مسئله
الو
بله
بفرمایید.
در زمان حضرت آیت الله خمینی که در بعد هم آیا صلاحیت آقای بنی صدر صلاحیت داریوش و گروهر آقای مکری آقایونی که کاندیدا بودن در دوره اول، آیا اینا شورای نگهبان ما صلاحیتشون رو نشید بررسی کرد؟ نه
نه خیلی
همچنین در انتخابات دوره اول مجلس شورا به هیچ وجه صلاحیتی کسی رو نیومدن تایید بکنن، نظارت کردن که این با موازین قانونی، اونم موازین قانونی که مشخص شده که صرف سواد خوندن نوشتن داشته باشه، محرومیت سیاسی نداشته باشه، محرومیت سیاسی هم نداشته باشه، معتاد و اینها نباشه و خوشنام باشه، آمدن بر مبنای این دیدم و مسلمان هم باشه، آمدن بر مبنای این گفتن با این اعصاب میتونن شرکت بکنن دیگه. حالا در گذشته به چه شکل بوده به چه شکل نبوده، اینها اصلا طرح نبوده و نظارت میکردن نبیایند بگویند آقا این آقا رو ما تشخیص دادیم این نقاط ضعف رو داره و صلاحیت نداره. دست در صلاحیت نبوده، دست در نظارت انتخابات بوده که بر پایه قانون اساسی باشه.
درسته.
ولی آمدن این نظارت رو با دخالت قاطی همش کردن و آمدن به روزی انداختن که حالا میرسن به جایی که خیلی خوب نمیتونن در انتخابات شرکت بکنن، میدونن یکی دو دفعه شرکت کردن به عنوان کاندید ریاست جمهور گفتن شما صلاحیت ندارید. کی میگه که صلاحیت ندارید؟ اونهایی که رهبری انتخاب میکنی و در نتیجه این نه به صلاح رهبریه نه به صلاح ملک و ملته. چرا؟ تو مسئولیت در اینجا لوس میشه. اگر خدای نکرده رئیس جمهوری در کارش موفق نبود، وکلای مجلس قوانینی گذروندن که منافع ملی مملکت به خطر افتاد، مقصر اصلی کی میتونه باشه؟ آیا مردم هن؟ نه، چون مردم بهشون گفتن حتما بیاید رای بدید، باید بدید، شرعن موظفی بیاید بدید، تا حالا که میخواید بدید بین این ده تا هر کسی رو میخواید انتخاب بکنید.
درسته.
مردم آمدن بین اون ده تایی که بهشون معرفی شده آمدن انتخاب کردن رفتن. اینها آمدن اشتباه کردن، اینها آمدن ندانم کاری کردن، مقصر کیه؟ اونهاییست که اینا رو معرفی کردن. عامل اصلی در اینجا گم و گور میشه. در این حال که وقتی مردم آمدن انتخاب کردن، خود این مردم هم میتونن عزلش کنن.
طبعا.
من آمدم وکیل انتخاب کردم، میتونم این وکیل عزلشم بکنم. من آمدم این وکیل رو میتونم ازش بازخواست بکنم، چون صلاحیت رو من تایید کردم، اون الان وکیل من نیست. وکیل یه دیست که آمدن گفتن آقا این صالحه. اگر روزی من به جای برخورد کردم که این آقا آدم ناصالح بود، من به کجا برم بگم که آقا این رو عدم صلاحیت علمی و عدم صلاحیت تخصص این کارا رو اشتباه کرده؟ میگن ما تشخیص دادیم درستی. یعنی مشکل در اینجاست، نظارت با دخالت توأم شده و در نتیجه مشکل مملکت انداختن گردن یه دسته که اونها این مسئولیت رو نمیپذیرن. از این جهته که در این انتخابات ای که آقایون میکنن، مردم میان یک بار در همین مسئله آقای خاتمی، خب مردم دیگه ناراحت شده بودن از انتخابات گذشته، کمتر شرکت میکردن، دیگه ناامید شده بودن، میگفتن ما نقشی نداریم به هیچ وجه معبودیم. ولی باز آقای خاتمی که تشریف آوردن، همون حرفایی که در دل مردم بود، همون خواستایی که در بیان مردم بود، در آمده عنوان کردن. حتی در این هست شعار دادن که آقا اقلیت هایی که می آین در انتخابات شرکت می کنن به شرط افقیتی هستن، اینا آهاد این من بکردن و اینها رو ما باید حتما بدون جونجه ها نظریات رو بررسی رو کنیم، که بسا محتمل نظریات اونها قابل اجرا باشه و قابل نظریات بسیار صحیح باشه. ما احترام به اونها میذاریم، ولی دیدیم در عمل ایشون علاوه بر اینکه نزدش در مقابل کوچکترین انتقادی ایشون ادیر دستگیر و به زندان و اون مسئله قتل‌های زنجیره‌ای و از نویسندگان و روشنفکران و سیاستمداران و زنها و مردها و این بحران‌ها پیش آمد و در نتیجه روزنامه‌ها در بعد هم که چند سباهی یه مطالبی نوشتن، بعد یک باره بدون اینکه دادگاهی تشکیل بشه طبق قانون اساسی، همه اینا به محاکمه. روزنامه ها رو همه رو توقیف کردن، که این حکایت از اینکه حکومت حاکمیت مردمیه نیست، بلکه حاکمیت یک دست است بر ید مردم. و خب مردم هم در مقابل اونها چون معتقده به این هستن که باید از طریق قانون این برخورد بشه، مجبورن که طریق مبارزات مدنی با این مسئله برخورد بکنن. و انشالله امیدواریم با امید خدا در این انتخابات اخیری که تحت عنوان انتخابات ریاست جمهوری این مشکلات گذشته رو آقایون آگاهی پیدا بکنن و شاید این مردمی رو که الان بی تفاوت شدن و کمتر راجع به این مسائل اظهار نظر میکنن، هر چقدر روزنامه همی 4 ماه مونده به انتخابات روزنامه ها مطلب می نویسن، باز در مورد کاندیدا باز دادم تو مردم کسب می بینه مردم اون استقبال که باید شاید نمی کنن. اگر من اعتقادم اینه، اگر حاکمیت بیاید در اون مسائلی که مردم اعتقاد بهش دارن و خود حاکمیت هم برای من یقینه که بخشی از این حاکمیت معتقدن به اینکه این کار باید بشه، بیان نظارت رو با خود مردم بذارن. همون چیزی که در بعد هم مردم بیعت کردن در قانون اساسی اول که نظارت بکنه شورای نگهبان، نه بیاد تصویب بکنه و اظهار نظر، نه نظارت بر امر انتخابات و صحتش به این، نه که ببینم با قانون اساسی منطبق یا نه این وکیل که انتخاب شده آیا این اون شرایطی که قانون اساسی گفته داره یا نه. ولی اگر آمدند و در صلاحیت رو بررسی کردن و در پدر و مادر و اون حرفا گزینش کردن، خود به خود آیا مسئولیت این شکست ها رو شورای نگهبان قبول میکنه؟ مسئولیت این نابسامانی رو قبول میکنه؟ اگر میکنه خب المطلوب، ولی میبینیم عملا نمیکنه. دلیل اینکه آقا ناکار آمدن، به درد نمیخورن، نقایصی دارن و اگر اون خط رو نرن ما خدمت شما از کنم صلاحیت اونا رد میکنیم. اینا همه میشه خلاف قانون و خلاف قانون اگر انجام شد دیگه حد و حصری بهش متصدر نیست و از اینجا مملکت توی رو بی قانونی عوارض بسیار بدی خواهد داشت.
بله.
از این جهته من نظر کلیم اینه که در جامعه امروز ما باید توجه داشته باشن که آقا اگر قرار در انتخابات شرکت بکنن، مستلزم نیست که خودشون هر کسی رو میخواهند که واجد شرایط که حاضر منافع اونها رو در غالب منافع ملی ما تأمین بکنه اون صلاحیت داره. در غیر این صورت شرکت کردنش عبث و بیهوده است. منو میبخشید،
خواهش میکنم،
خیلی پر چانگی کردم.
نه خواهش میکنم، خواهش میکنم. پس شما در مورد انتفاقات میفرمایید که باید اصل بر نظارت و ثوابدید خود مردم باشه. بله.
خود مردم.
بله.
خود چون صاحبان اونا هستن خودشون تشخیص بدن که چی شایستگی داره برای اینکه میتونه منافع اونها رو و اطلاع داره میتونه منافع اونها رو که بعدم همون شرط پاسخگو باشه.
بله.
اگر نه در غیر این صورت رأی عبث و بیهوده.
بله. جناب شاه حسینی اجازه فرمایید این سوال خستم شده این سوال از شما بکنم که در موقعی که انقلاب رخ میداد و پیروز شد و تا مدتی بعد از اون یک هرچند کم بودن ولی یک مجموعه یک تعدادی از جریانات و نیروها و عناصر آزادی خواه و ملی پیروان راه زنده یاد دکتر مصدق از طیف‌های گوناگون بودند. چطور شد که اینها نتونستن لاقل به نظر من اینطور میاد که نتونستن همکاری بکنن و در نتیجه یکی از دلایلی که نیروهای انحصارگر هر روز بیشتر تونستن قوانین رو زیر پا بذارن یا به حال مجموعه اتفاق افتاد، یکی از دلایلش علتاش به نظر میاد که اینطور این بود که این نیروها نتونستن با هم اونگونه که باید همکاری بکنن. میخواستم اگر ممکنه خلاصه بفرمایید که چی شد.
اینهایی که در حاشیه مطلب بودن،
بله،
اینها اعتقاداتشون فقط در چارچوب قانون بود.
بله.
و معتبر به حکومت فردی نبودن.
بله.
هیچ وقت نبود.
بله.
آقای دکتر سنجابی میخواست سفیر انتخاب بکنه.
یادشون بخونه.
باید خودش سفیر رو اظهار نظر بکنه و مسئولیتش هم با ایشون دیگه.
بله.
و با وزیر هم. و بعد شورای انقلاب خودش میمد سفیر انتخاب میکرد.
بدون نظرش.
بعد ایشون میخواستم بگم که آقا این ما انتخاب کردیم ایشون خود زیر بار نمیرن.
بله.
نه فرمودید.
بله بله.
یعنی دولت شورای انقلاب بود. دولت آقای مهندس بازرگان بود. در یه شورای انقلابی هم بالا سر اون بود. انتصابات و انتخابات با اونها بود.
بله.
نه با مهندس بازرگان. نه فرمودید.
بله.
مهندس بازرگان در نطقای خودش گفت که من یه چی هستم؟ یه ماشینی هستم که موتور ندارم.
بله یادشون بخیر.
و همینطوری من بی موتور دارم میرم و قدرتی ندارم. به دفعات اینو گفته بود.
بله.
منتهی مطالب مردم اینها رو تحت عنوان جور تلقی میکردن و یعنی یه واقعیتی بود. منی که خودم رئیس تربیت بدنی مملکت و معاون آقای مهندس بازرگان بودم.
بله.
و همچنین رئیس کمیته المپیک مملکت بودم. در مورد المپیک که ما باید میرفتیم به اتحاد جماهیر شوروی، المپیک بود
1980
مسکو بعد میرفتیم 1980، توافق دولت من گرفتم، تیممونم ارنج کردیم.
بله.
استدلال منم در دولت این بود که آقا برای ما بهترین برنامه است به دلیل اینکه ما تا مرز جلفا میتونیم بریم، از اونجا باید خرج با اتحاد جماهیر شوروی اون روزه و میریم و اونجا به تک هم یه آموزشی میبینن و هم میتونیم در بعضی از رشته خاص کشتی حالتر یه زمینه هایی داشته باشیم و در اونجا هم بگیم آقا انقلاب که در ایران این عملا بگیم ثبات ایجاد کرده که توانستیم در اینجا شرکت بکنیم.
بله.
یک دو در المپیک 1980 آمریکا شرکت در المپیک تحریم کرده بود.
بله.
که کشورها شرکت نکنند.
بله. بعد از حمله
روسیه
به افغانستان بله.
بود که به عراق کرده بود.
به افغانستان شده بود. بله.
تحریم کرده بود.
بله.
ماها من به عنوان رئیس تربیت بدنی میگفتم آقا ما الان که با آمریکا تقریبا روابطتون تیر است، ما حداقل در این مسابقات بریم شرکت بکنیم، هم آمدین در مقابل اون موضع گرفتیم و هم علاوه بر این آموزشی دیدن که تیم‌های ما مدتی در اردو بودن.
بله.
و با هزینه بسیار کم تیم‌های ما میتونن شرکت بکنن و آموزش بسیار زیادی در اینجا ببینن. نشستن دولت این استدلال قبول کرد، رفتیم به شورای انقلاب، در شورای انقلاب گفتن شما برید افغانستان. ما به افغانستان چی؟ گفتن ما الان در شرایط موجود از نظر سیاسی تایید کننده راه و روش افغانستان هستیم که داره با روسا در اونجا می جنگه. گفتم آقا این کار ما نیست، کار ما نیست. بالاخره من مجبور شدم رفتم و در اونجا با سفرهای خارجی نشستیم، مذاکراتی کردیم در حضور سفیر و نامه های گرفتیم. مرحوم قطبزاده ما رو تایید کرد. تمام این گزارشات رو آوردیم دادیم به شورای انقلاب. شورای انقلاب نظر دولت رد کرد.
بله.
شما بررسی بکنید، من حسینی شاه حسینی 3 ماه تموم تیم بردم اردو، در اردو نگه داشتم، همه اینا تو رژیم و توی برنامه خاصی رو میگم نه. و وقت برای من چی میمونه دیگه؟ من میتونم مدیریت داشته باشم؟
درسته.
ما اونها اعتقاد به ما نداشتن، ما رو تحمیل به خودشون میدونستن. اعتقاد به کار ما، به روش ما، خب بعدن مشخص شد دیگه. ما از نظر اینکه در دین حکومتی رو نمیتونستیم قبول بکنیم و نداشتیم و هنوز هم قبول نداریم.
بله.
دین محترم، بسیار خوب، بایدم مسلمانیم، پابند به اصول اسلام هستیم، ولی دین حکومتی که دین حکومت بکنه اصلا این مغایر فلسفه شیعه است که دین با ظهور امام زمان میتونه حکومت بکنه، نه بدون بودن امام زمان.
بله.
و از این جهت مشکل در اینجاست. ولی خب خود من دوچار این مشکل بودم، اون همکارای دیگر من هم همین مشکلات داشتن. فرضی میگیریم مرحوم اردلان به دفعات من گفت که از ما پول میخواستن. گفتم آقا بفرمایید برای چی پول میخواید، برای چی میخواید؟ خیلی ساده بود، از همین هزینه هایی که الان میکنن همین هزینه ها رو اعلام میکردن، ایشون هم زیر بار این هزینه ها نمیرن.
من برای
وزارت خان
من برای همینانمون یادآوری کنم که زنده یاد علی اردلان وزیر اقتصاد و دارایی بودن در حکومت موقت. بله بله
حضور شما از کنم. یا فرض میبینیم برای سفارت خانه ها،
بله،
آقای دکتر سنجابی، آقای دکتر مهدی حائری رو به سفارت ایران در آمریکا مشخص کرده بود.
بله.
آقای دکتر مهدی حائری. آقای دکتر مهدی حائری رفت اونجا، ایده از آقایانی رو حاضر نشدن بپذیرن و در نتیجه آقای دکتر حائری هم تشریف آوردن تهران. یعنی سفیر دولت و ایده که وابسته اصلا دولت اون قدرتی رو که باید داشته باشه در کاراش قدرت نداشت. شورای انقلاب بود. الان یک کتابی هست آقای عزت الله صحابی نوشته و در اونجا وقتی دارم نگاه میکنه که ایشون هم تو شورای انقلاب بوده.
بله.
از پشت پرده اونجا بعضی چیزها رو که نوشته خیلی راحت میگه آقا کمیته هایی بودن موازی با کار ما. اگر من در سازمان برنامه مدیر بودم یه کمیته ای هم داشتن که در اون کمیته آقایون یه تصمیماتی میگرفتن میمدن به شورای انقلاب تحمیل میکردن، کمیته با شورای انقلاب بعد به ما میگفتن، ما مگر نمیکردیم برامون جد مشکل میکردن و در نتیجه نمیتونستیم ادامه کار بدیم. همون بود که مهندس بازرگان منتها ماها به دلیل اینکه، یعنی من شخصا به دلیل اینکه در کار ورزش نداریم تبخوری داشتیم، زیادم برای اینا مسئله سیاسی نبود، زیاد مورد این مشکلات قرار نمی گرفتیم، ولی اونایی دیگه مشکلات خیلی زیادی داشتن.
بله.
خیلی زیاد.
بله.
و در نتیجه مجبور شدن که استعفا رو وقتی دادن جورشون خلاص شد و یه ادامه ندادن.
بله. بله.
وگرنه من بودم در جلسات متعددی و مکرری که همه ما اعتقاد اون به خصوص اونهایی که ملی بودن، مثلا آقای فرض میگیریم آقای دکتر سامی،
بله بله،
آقای دکتر سامی وزیر بهداری
یادشون
لایحه‌ای آورد که اصلا بهداشت مجانی دکتر سامی رو فشار آوردن که آن تازه کنه عوضش بکنه، فشار آوردن شدید و مجبور شد که عوضش بکنه وگرنه معتقد بود. یعنی این فشارهایی که بود دو سلیقه بود، دو نظر بود، نه اونها. اونا اعتقاد داشتن شما اگر کتاب عبور از بحران آقای
رفسنجانی
رفسنجانی رو مطالعه بفرمایید، در اونجا این مسئله بسیار زیادی هست، خیلی زیاد، که در اون کتاب تصریح کرده ما خیلی چیزها رو که دیدیم نمیتونیم عمل بکنیم از طریق آقا میگفتیم و آقا با پیام اینو عمل میکرد. اینا بوده دیگه.
بلد.
و ما این مشکلات رو داشتیم و از این جهت بود که اکثر ما نتونستیم ادامه بدیم، بعضی ها زودتر، بعضی ها دیرتر، بعضی ها هم خودشون گذاشتن کنار. این بود.
خواهش میکنم. خیلی سپاسگزارم جناب شاه حسین.
خواهش میکنم. ما معید باشیم در
فنال خدا.
همه کسی هرچی گفتیم از شنوندگان محترم عذرخواهی
میکنیم
شما... که نفس نداشت.
شما خیلی لطف فرمودین و انشالله که در گفتگوی چند مدت دیگر گفتگوی دیگری در خدمتتون باشه.
لطف دارید، محبت دارید، شبتون خوش.
شب شما بخیر. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای حسین شاه حسینی از شخصیت های ملی و رهبران جبهه ملی در ایران در رابطه با انقلاب 1357 در این روزهایی که سالگرد 26مین سالگرد انقلاب 57 میباشد توجه میفرمودین. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هارتبرد، فرکانس 11585، سیمبل ریت 27500، FEC 34 و عمودی. برای آمریکا و کانادا، ماهواره تلستار 5، فرکانس 1252، سیمبول ریت 20000، FEC 34 و افقی، شماره تلفن ما 408-481-2400، شماره فکس 408-481-9420، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. از توجه شما به این گفتگو سپاسگزاریم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. تا لحظاتی دیگر به دنباله برنامه ها توجه بفرمایید.